دوم در کنترل تورم هم تولیده. اگه از تولید ما خوب حمایت کنیم، چون عرضه و تقاضاش قیمت ها رو مشخص میکنه، اگه تولید قوی شد عرضه در بازار بیشتر خواهد شد و همین به کنترل تورم منتهی میشه.
در
نقطه دوم، نقطه سوم، ما یک سری عوامل دیگری داریم که اینا در واقع در تورم یه متغیرهایی هستن که وقتی رها بشه تأثیر خواهد داشت. وقتی کنترل میشه مثل اون فنرست که ما فشار دادیم نگه میداریم، مثلا عرض 4200 تومانی، عرض دولتی، اینا اون قیمت ها رو محدود کرد. الان نهاده های دامی، نهاده های طیور و اینها بعد
4200
وارد میشه.
آقای دکتر میرتاجدین، عذرخواهی میکنم میان کلامتون، ببینید چاپ اسکناس های بدون پشتوانه که برمیگرده به همون داستان تولید ضعیف، حالا یا نداشتن تولید، سبب میشه که خب این اسکناس های بدون پشتوانه چاپ بشه و حالا همون داستان فنر فشرده شده که چه زمانی میخواد این فشردگی یک دفعه، خب ما هی داریم که آزاد شدن این فنره به از انرژی حالا بالقوه بالفعل تبدیل میشه، انرژی پتانسیل به انرژی جنبشیش تبدیل میشه. میخوام واقعا این هی تو نوسانه هست، ولی امیدواریم که این فنر فشرده شده یک دفعه خیلی منبسط نشه، چون به خاطر آره به خاطر اینکه الان این داستان همه نگران بازار ارز هستن که خب خیلی صحبت ها میشه، پیام هایی که به ما داده میشه، آقا الان مثلا ارز اینجوریه، مثلا تازه داره کنترل میشه، اگه یه دفعه ول بشه این داستان به کجا میخواد برسه. خب این یک داستانی که واقعا از مجلس توقعه، چون مجلس هم سیستم قانونگذاری داره هم سیستم نظارتی، اگر واقعا بتونید این کار رو بکنید به عنوان مجلس و به خصوص شخص شما، که من واقعا زمانی هم که شما در دولت گذشته بودید خب کارهای شما رو دیدیم شنیدیم و مدیریت عالی جناب، الان هم که در کمیسیون هستید، این مدیریت رو میتره، قبول دارید شما آقای دکتر؟
بله، اینا ملاحظاتیست که تاثیرگذار در تصمیم هایی.
بله،
یه مطلب رو شما اشاره کردید، منم این نکته بگم که بعد از نظرات دوستان استفاده کنید. بله، این فشرده کردن این فنر و کنترل تحمیلی وقتی رها بشه خب قیمت ها تورمش بیشتر میشه.
بله،
این در دو چیزه، یکی همون سوبسید ها و یارانه هایی است که در کالاهای اساسی و بخشی از کالاهایی که با عرض 4200 وارد میشه.
بله،
یکی در همین جاست، یکی هم شوک های اقتصادی است که بر اقتصاد وارد میشه با نوسانات ارزی. بنابراین ما تثبیت قیمت ارز، این یکی از کارهای مهمی است که باید دولت به طرف اون بره و مجلس هم از این پشتیبانی میکنه. موزل ارز 4200 که دولت قبلی نتونست حل کنه و یک گپ به اصطلاح زیادی ایجاد شده، الان هر دولت یا مجلسی برای اصلاح این بخواد اقدام کنه و مشکلاتی ایجاد خواهد شد دیگه.
بله،
این یکی از مسائل اصلی است که باید کارشناسان اقتصادی هم صاحب نظران کمک کنن. حتی مجلس آمد که در بودجه 1400 اینو حل کنه، در رفت و برگشتی که بین مجلس و دولت داشتیم در بودجه دایه بودجه 1400.
بله،
اول در تلفیق تصویب شده بود، بعد حذف شد که دولت به تدریج این رو اجرا کنه. همه اینها در کنترل تورم یا افزایش تورم اثر داره. ما سیاست های اقتصادی و مقتضیات شرایط اقتصادی روز رو باید در نظر بگیریم، طوری که فشار برای مردم پیش نیاد و با برنامه های جبرانی، یارانه های جبرانی، این مسائل اگه به صورت مبنایی و زیربنایی حل بشه، اون موقع کنترل تورم کنترل پایدار خواهد بود، نه کنترل مقطعی.
خب آقای دکتر میتاجدین، میز کنم آقای دکتر زنگنه، فکر میکنم که سوالی دارن، صحبتی دارن با شما، بفرمایید آقای دکتر زنگنه.
آقای دکتر خیلی ممنون از این که راجع به این ارز ترجیحی که متاسفانه منبع فساد شده، از این نرخ‌های ترجیحی، من عزت عالی رو ارادت دارم نسبت به شما، از مواضع شما حداقل اینی که نمایندگان عزیز مثل شما وقتی هستن و ادراک درستی از مسائل اقتصادی دارن، یک چشمانداز مثبتی است برای کارشناسان ما. همون گونه که حضرت علی از یارانهای پنهان سخن گفتید. آقای دکتر تاجدینی، یه نکته میخواستم بگم. میخوام بگم که ما وقتی که میگیم که آقا بانک مرکزی نقدینگی خلق نکند، این صحبت حضرت علی صحبت درستی است. خب ولی چه میشود که بانک مرکزی نقدینگی خلق میکنه آقای دکتر؟ چرا تورم افزایش پیدا میکنه؟ آیا مردم فکر میکنن که آیا تورم یک شیری داره که بانک مرکزی در مواقع ضروری مثلا میتونه اونو ببنده که تورم کاهش پیدا کنه یا خیر؟ متاسفانه خیلی ها به علت اینی که حالا تخصص حالا شاید درکی از شرایط پولی ندارن اشتباه برداشت میکنن. صحبت هم ناظر به شما نیست، ناظر به تفکراتیه که در جامعه احساس میکنن که چرا اتفاقات میفته. من میخوام بگم که گریزی نیست جز این شرایط. دولتی که متاسفانه چند فصل متوالی با نرخ رشد منفی روبرو هست، بودجه‌ای که در زمانی که بسته میشه مشخصه که بخشی از اون کسری بودجه قرار محقق بشه، یعنی شکاف منابع و درآمدها همون زمانی که لایحه در مجلس آمد، در تالی احتمالاً تصریح بفرمایید آقای دکتر که همون زمان مشخص بود که این بودجه بودجه‌ای است که قرار کسری بودجه داشته باشه.
بله، همین اعتراف داشتم.
درسته. میخوام بگم که من امیدوارم نمایندگان نظیر حضرت عالی این آگاهی بخشی رو در مجلس داشته باشن نسبت به دوستانی که شاید درک درستی از مفهوم تورم، از مفهوم خلق نقدینگی ندارند و از مسئله انضباط مالی. ما وقتی انضباط مالی در موردش صحبت میکنیم توقع نداریم که مجلس محترم بودجه 850 هزار میلیاردی رو تبدیل بکنه 500 هزار میلیارد بهش اضافه بکنه، دولتی که در همین شرایط میبینیم با مسائل و مشکلات مواجه هست. بنابراین به نظرم اگر ما قرار باشه که از مرحله شعارزدگی بگذریم، حمایت از تولید، نمیدونم این مسائل رو بذاریم کنار، خب حمایت از تولید واقعی باید محقق بشه. آقای دکتر میتاجدینی، من سوالم از اینه، یعنی میخوام بگم که آقا عملا من به عنوان کارشناس میتونم الان چند تا مسئله رو مطرح بکنم که حمایت واقعی از توقیر و مانع زدایی در این هاست، خب ولی میخوام ببینم مجلس چه اقداماتی میتونه انجام بده بجز اینی که ما بگیم که آقای بانک مرکزی تو برو اعتبارات رو بده به تولید. خب دادی به تولید، تولید ورشکسته به چه درد کشور میخوره؟ تولیدی که بازار نداره.
مجلس باید ورود بکنه، واقعا حمایت بکنه از تولید کننده، بخواد آقا محصولات، مواد اولیه، تجهیزات تسهیل بکنه برای آغاز
نوسازی. بله. آقای دکتر میتاجدینی درست فرمودن، مسئله ارز ترجیحی مرکز پژوهش
خروج نمیدونم گمرک ها. بله دقیقاً.
خب
بله.
من امیدوارم که یعنی ما ان شاء الله امسال سالی باشه که اون جهش محقق بشه. به چه طریقی؟ فقط به دور از شعار زدگی، به دور از اینکه کلیاتی رو بگیم، واقعا مسائل واقعی و راه حل های درست رو بگیم. ان شاء الله به امید خدا. میخوام ببینم برنامه مجلس در این زمینه چیست.
بله، من در مورد آمارهای واجداتون اسلاید بکنم آقای دکتر. 500 هزار میلیارد مجلس اضافه نکرد. درسته بودجه سال گذشته 700 هزار بود، البته عملکردش حدود 600 اندی بود. لایحه بودجه 1400 اون که دولت آورده بود 1100 هزار میلیارد تومان بود. در یعنی واقعیش این بود، اگرچه در عدد اون که در ظاهر نشون داده میشد 940 بود، 100 هزار تومان مال در واقع درآمدهای اختصاصی بود. در مجلس این به 1200 رسید، یعنی 1200 هزار میلیارد تومان. من اگه بخوام این رو برای مردم عزیزمونم خیلی مشهود و مخصوص باشه، ما در هر ماه باید 100 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا هزینه های کشور رو در موارد مختلف تامین کنیم که اکثر این هم هزینه های جاریه. این قید از حالا اعتبارات بانکی هست که برای تولید یا موارد دیگه به عنوان تسهیلات داده میشه. رقمی که در مجلس اضافه شد در واقع یک صد و اندی 150 هزار میلیارد بود که این در سرجم نیامده بود، به صورت اوراق مشارکت در داخل تفسیرها اومده بود، این شفاف شد، اضافه شد به سرجم بودجه. بعضی ارقام هم به خاطر همین همسانسازی حقوقا و مواد دیگر که ضروری بود و ناچاری بود، اینا اضافه شد. اما اصل بحث تولید رو تو گفتید، بله درسته. ما فقط با پول پاشی نمیتونیم از تولید حمایت کنیم. رفع موانع که مقام معظم رهبری بارها به اون تاکید میکنه، این یکی از موارده. ما هم در صادرات هم در واردات، واردات کالاهای مثلا مواد اولیه که برای تولید در واحدهای صنعتی، واحدهای تولیدی نیاز است، یکی از مشکلات موانع گمرکاته که فعالان اقتصادی ما از این جهت خیلی ناراحتن و مشکلات دارن. یه بخش از اینا باید برطرف بشه. دولت آینده امیدواریم که اینا رو برطرف کنه، ما هم پشتیبانی میکنیم. بازار تولیدات کشور چه در داخل چه در کشورهای همسایه که ما یک بازار بسیار بزرگی در حدود 600 میلیون نفر کشورهای همسایه و مرتبط ما هستن که ما اگه 10% رشد در اصلاح حضور در این بازارها رو داشته باشیم، تولید ما جام میگیره، یعنی تولیدات نمیمونه چه در داخل چه در صادرات. حمایت از صادرات و تولید کنندگان یکی از بحث‌های اصلی است که دولت باید اینجا مد نظر قرار بده. جناب آقای فردوسی، من یه نکته هم بگم. شما در خلق پول و اسکناس گفتید که اسکناس های بی پشتوانه.
بله.
این خلق پول و حجم نقدینگی، اینا پول پر قدرت هم بهش میگن، چه پشتوانه داشته باشه چه نداشته باشه منجر به تورم میشه.
بله.
از این جهت و حداقل این 4 بار 5 بار در کشور میچرخه، از این با پول پرقدرت بهش میگن. و الان اونو که بانک مرکزی چاپ میکنه معمولا اینطور نیست که بدون پشتوانه باشه. حالا دوستانم نظر بدن، درآمدهای ارزی که ما داریم در واقع این درآمدهای ارزی رو یا باید در بازار داخل و بازارهایی که ریال ایران و پول ایران در اونجا هست تبدیل میشه، یا باید از بازار جمع کنه که این حجم نقدینگی رو بالا نمیبره، یا در ازای اون درآمدهای ارزی پول چاپ کنه. اینجا بدون پشتوانه نیست، اما باز حجم نقدینگی رو بالا آورده. این نکته می‌خواستم عرض کنم.
ممنونم از آقای دکتر. خوش شما پشت خط هستین آقای دکتر فرانی. این داستانه که حالا پول‌های بدون پشتوانه چاپ نشه، شما به عنوان یک مدیر بانکی بفهمید این در چه وضعی است الان؟ آیا واقعا پول بدون پشتوانه چاپ نمیشه، یا اگر چاپ میشه کم زیاده چجوری؟
خدمت شما هست. بحث پشتوانه پول، خب همونجور که مستحضرید، خب اساتید هم هستن خدمتشون هستیم، یا ارز یا تلاس، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی. اخیراً خب دولت مستقیم خودش از بانک ها استقراض نمی کنه، از کانال سیستم بانکی این اتفاق می افته. خب این منابع به هر حال همونجوری که آقای دکتر میرتادونی هم فرمودن باعث میشه که پول پرقدرت ما افزایش پیدا بکنه، و این با چرخه‌ای که ایجاد میکنه باعث میشه که نقدینگی ما افزایش پیدا بکنه. ولی مهمترین موضوعش اینه که این نقدینگی که خلق میشه باید متناسب با رشد اقتصادی باشه، یعنی اگر که خارج از این باشه باعث میشه که تورم افزایش پیدا بکنه.
آقای دکتر میرتاجدین، شنیدن صحبت های دکتر فرانی رو؟ خب نظرتون چیه آقای دکتر فرانی فرمودن؟
من این نکته رو گفتم که بدون پشتوانه نیست، در صورت با پشتوانه هم باشه باز همون حجم نقدینگی رو بالا برده، پول و پرقدرت در چرخه قرار گرفته و درست حرفشون. از این جهت ما اصلاحی نداریم. من
درست.
خب البته آی دکتر در دوره جاری که حضرت عالی مستحضرید دیگه، من مطلعم که حضرت عالی میدونید که این 1 میلیارد که از صندوق توسعه ملی برداشته، فنیش این شکلیه که ذخایر بانک مرکزی افزایش پیدا کرده، به تبع اون دلار واقعی یا دارایی ارزی واقعی یا دارایی خارجی واقعی در اختیار بانک مرکزی نیست. یعنی به صورت دفتری یه مبلغی از صندوق توسعه بانک مرکزی دریافت کرده، خریداری شده. بله. یعنی در اختیار ترازنامه بانک مرکزی قرار گرفته، به تبعش دارایی افزایش پیدا کرده، پای پولی منبسط شده، و این اتفاق رشد نقدینگی اتفاق افتاده و تلقی چاپ پول خب ما یه تلقی است دیگه، یعنی عمدتاً بانک مرکزی خط اعتباری وقتی اختیار نظام بانکی قرار میده این عبارت مفهوم چاپ پوله، یعنی اون چیزی که ما تو ذهن داریم.
بله چاپ پوله اما پشتوانه داره.
بله ولی خب آقای دکتر میتاجی بانک مرکزی الان این قابلیت رو نداره که این 1 میلیاردی که در اختیارش هست عرض کنم گشایش اعتباری برای نظام بانکی انجام بده، بتونه وارداتی انجام بده. عملا میشه گفتش که یک منبع اسمی محبوس شده در ترازنامه بانک مرکزی است بدون اینکه قابلیت خرج یا ابراء داشته باشه به قول حالا حقوقی ها. قابلیت خرج کردن فعلا در شرایط فعلی برای بانک مرکزی نداره. اگر در اختیار من این نافی فرمای شما نیست، یعنی بانک مرکزی به اعتبار اون پشتوانه باعث شده که نقدینگی خلق بشه، ولی اگر اون دارایی ارزی در اختیار بانک مرکزی بود به مراتب تبعاتش کمتر از این بود که شما ریال در اختیار
قرار بدی. آقای دکتر اگه در ازای آن پول خرج نمی کرد، پول چاپ نمی کرد، میتونست از اون 1 میلیارد دلار استفاده کنه؟
خب ریال خرج کرده آقای دکتر، مسئله همین دست دیگه، یک مبلغ اسمی ریال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، دلار در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته یا یورو هر چی، یعنی یک درآمد ارزی ما به بانک مرکزی دادیم و ازش خواستیم که ریال به ما بده، بعد بانک مرکزی هم نتونست اون درآمد ارزی رو همون دلاری که شما فرمودید یا یورو یا ارز رو بفروشد. چرا؟ چون واقعا در اختیارش نیست، فقط به صورت دفتری در اختیارشه، چون اگر این کار انجام میشد، اگر میتونست دارایی ارزی خودش رو بفروشه ترازنامه‌اش منقبض میشد، میتونست دوباره اینو به مردم بفروشه یا خرج بکنه، ما به ازاش ریال بگیری، اینجوری ترازنامه یه مقدار تراز میشد. ولی الان تو این شرایط شما یک دارایی اسمی به بانک مرکزی دادی، بانک مرکزی هم نمیتونه دارایی دفتریشو بفروشه، بانک مرکزی یه عددی که تو ترازنامه‌اش درج شده و دارایی واقعی در اختیارش قرار نگرفته، چطور بره با این از کشور خارجی واردات انجام بده، اینو چگونه در بازار بفروشد، بجز این که ترازنامه بانک مرکزی متورم شده، منبسط شده، پای پول زیاد شده و به تبعش یعنی فنی این شکلی خلق ریال
بخشی از اینا مربوط به محدودیت‌های تحریمه دیگه، یعنی ما بخشی از این درآمدهای ارزیمون در بانک‌های خارجی
که
بله مشمول تحریم شده، قهرن برای بعضی از کالاها میتونن این مجوز رو بگیرن، اینا هم هست که مردم از ما اینا هم باید بدونن. البته ما اینکه مقام معظم رهبری فرمودن که حتی 1 ساعت هم ما تحریم ها رفع بشه با اون موافقین زودتر رفع بشه، تلاش چه این دولت چه دولت آینده برای رفع تحریم ها هم هست، اگرچه برای مقابله با تحریم ها هم این مسیر باید ادامه پیدا کنه که این نوع مشکلات هم اون موقع حل میشه.
احسنت، درود بر شما.
خب آقای دکتر فرانی شما بفرمایید نظرتون.
والا من میخواستم یکی دو تا نکته در خصوص موضوع اصلیمون بدم، حالا این بحثای کار مواردی که عزیزان فرمودن من خیلی ورود پیدا نمی کنم، یکی دو تا نکته هست در خصوص همین بحث قانون عملیات بانکی که در حال بررسی هست.
عملیات بانکی نیست های دکتر، عملیات بانکی یکی از اون قوانین
این داره، این
اون چند بار شما فرمودید میخوام بگم که بانک داری رو جدا کردن، قرار در مرحله بعد بهش ببرتازن که حالا همون قانون عملیات بانکی بودن روی بانک سال 62 تصویب شده زیل اون، ولی این همون قانون ارز کنم پولی بانکی سال 51 که قرار ارز کنم راجع به اون سری اصلاحات صورت
یکی دو تا نکته هست. حالا از دید کارشناسی عرض میکنم خدمت شما هست، اخیراً بحث رمز ارزها خیلی ترند شده در جامعه و نمیتونن دولت ها از این صرف نظر کنن. به هر حال اگه حالا یه آمار سرانگشتی میگم اگه اشتباه میکنم من تصحیح بفرمایید، روزانه حدود 5 تا 10 هزار میلیارد تومان معامله میشه در کشور.
بله
که میشه معادل اگه سالانه میخوای بررسی کنین حدود 50% نقدینگی این ترید داره. به هر حال دولت ها نمیتونن اینو چشون رو بذارن رو همدیگه و از این مسئله صرف نظر کنن. پس با این شرایط از طرف دیگه این موضوع باعث میشه که روی سیاست گذاری مقام پولی ما تأثیر گذار باشه. رئیس جمهور ببخشید رئیس کل بانک مرکزی ما قطعاً باید اینو در نظر داشته باشه. دیگه ابزارهایی مثل ذخیره قانونی عملیات بازار باز آنچنان که قبلا کار میکرد با حضور اینها ممکنه نتونه کار کرد باشه. پس ما اینو باید توی این نسخه‌ای که میخوایم ارائه بدیم ببینیمش. این یه نکته. نکته بعد در خصوص استقلال بانک مرکزی و استقراضهایی که شما فرمودید، اهمیت این موضوع انقدر مهم هست، یعنی این موضوع انقدر بسیار برای ما مهم هست که از دستگاه پولی تا سفره مردم میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اگر این استقلال به صورت درست رعایت نشه، سفره مردم با مشکل مواجه میشه. پس این دوتا نکته رو ما باید در قانونی که قرار هست در آینده تصویب بکنیم حتما لحاظ بکنیم.
بسیار عالی. بله خب جناب دکتر میتاج دینی، حالا یک سوال، ما شنونده عزیزمون خیلی مشتاقم بدونن که آیا حالا مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون برنامه بودجه که حضرت عالی نایب رئیسش هستید و شخص حضرت عالی همونجوری که عرض کردم واقعا شخص پاکار تو بحث برنامه بودجه، تو بحث تخصصی پول و بانکی، نظام بانکی، میخوام بدونن آیا واقعا این طرح اصلاح قانون بانک مرکزی میتونه یک دلخوشی و یک حال خوبی انشاءالله در آینده بسیار نزدیک برای مردم ما ایجاد بکنه، هم در بحث کنترل تورم و انشاءالله در بحث حالا کمک به چرخه تولید و راه اندازی تولید و در نهایت هم انشاءالله بهتر شدن وضع معیشتی که من فکر میکنم دیگه انقدر از آقایون تکرار کردن دیگه، فکر میکنم شاید بالای 40 بار فکر میکنم ایشون فرمودن این داستان رو.
بله بله.
آیا واقعا یک بارهای امیدی میشه ایجاد بشه یا خیر؟
بله بله حتما. این طرح ها همشون اون پازل کلان رو که هر کدوم در جای خودش قرار بگیره، ما میتونیم به تثبیت اقتصادی و کنترل تورم و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که نتیجه همه اینها رضایتمندی معیشتی مردم هست، اونجا منتهی میشه. هر کدوم یه بخش از کار رو انجام میده. این تر در خصوص حد کردم همون استقلال بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی.
بله.
ما این رو در کنار اصلاح نظام بانکی طرحی که در مجلس هست، اونم خب طرح خیلی مفصلی هست.
بله.
این رو هم باید ادامه بدیم، بحث رفع موانع تولید، حمایت از اشتغال، همه اینا در کنار هم حتما امیدی رو برای مردم ایجاد خواهد کرد. البته با پای کار بودن دولت تازه نفس، با مدیران پرکار جهادی، انشالله ما بتونیم که اون انتظاراتی که مردم عزیزمون دارن ما را تامین کنیم انشالله.
عرضم به حضور شما که خب آیه دکتر زنگیده فکر میکنم یه مطلبی دارم. آیه دکتر بفرمید. خواهش
میکنم. آیه دکتر میتاج دینی، من خوشحالم که در خدمت شما بودیم. هر برنامه‌ای که ما خدمت حضرت عالی هستیم، حقیقتا با اشرافی که شما نسبت به مسائل دارید، یه بارقه‌ای در ذهن و از خونم چشم ما میدرخشه که انشالله امید بهبود داشته باشیم و انشالله امسال که با تغییر دولت جدید، انشالله دولت جهادی، یک دولت مصمم، یک دولت چابک و همراهی مجلس انقلابی کمک بکنه که مسائل و مشکلات انشالله رفع و رجوع بشه و مردم طعم خدمت، طعم رفاه، طعم رفع مشکلات رو بچشند انشالله. ما هم در کمیته تخصصی امور بانکی، آقای دکتر، در رشته امور بانکی آماده ایم. یعنی در کمیته ما راجع به این لایحه بحث کردیم، نظرات پیشنهادی داریم، آماده ایم انشالله اگر مجلس محترم حضرت عالی آمادگی داشته باشید، جلسه مشترکی داشته باشیم و موازمونو به عنوان کارشناسان رسمی رشته امور بانکی در کمیته تخصصی تقدیمتون بکنیم تا انشالله کمک بشه در جهت عرض کنم اصلاح و بهبود این طرح فعلی مجلس.
بله حتما استفاده میکنیم. عرض کردم آقای دکتر زنگنه و عزیزان آقای فردوسی، ما حالا در کنار کمیسیون‌های تخصصی که هست، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون برنامه بودجه، از اول مجلس 11 هم یه فراکسیون شکل دادیم تحت عنوان فراکسیون راهبردی مجلس. این در دوره‌های قبل نبوده. 150 نفر از نمایندگان مختلف هم به صورت مختلف ارتباط دارن با این فراکسیون. برنامه اصلی ما در این فراکسیون، هدف اصلی همین بود که بعضی از کارهای اساسی که زمین مونده و اگر چه در کمیسیون‌های تخصصی بحث میشه احیانا مورد غفلت قرار بگیره یا مرور مشمول مرور زمان بشه، این فراکسیون یادآوری کنه. مثلا بحث رمزارزها رو ما در این فراکسیون داشتیم و یکی از برنامه‌های اصلی که تو این فراکسیون دنبال می‌کنیم همین مباحث مربوط به اصلاح نظام بانکیه. حتما از آقای زنگنه، آقای فراهانی هم دعوت می‌کنیم در جلسات با حضور نمایندگان، نمایندگان از کمیسیون‌های تخصصی این مباحث رو دنبال کنیم. ما باید در سال جاری به اونجا برسیم که هم اصلاح سیستم بانکی و نظام بانکی رو نهایی کنیم و هم همین طرحی که در اصل بانک مرکزیه این رو هم نهایی کنیم. انشاءالله دولت پایکار و با انرژی فراوان و تازه نفس و نیروهای جهادی و با استفاده از نخبگان جوان که متأکید مقام معظم رهبری که اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن افراد با تجربه و پیشکسوت، در واقع دولت جوان پایکار رو و تماممند رو شکل میده و با برنامه های خوب، سیاست های درست و با برنامه ریزی صحیح بتوانیم مسیر رو ادامه بدیم. انشاءالله در فراکسیون راهبردی هم این مباحث مربوط به بانک و نظام پولی و نظام بانکی هم جز برنامه هامون از دوستانم دعوت میکنیم که از محضرشون بهرمند بشیم.
بله بسیار خوب
آقای فردوسی، شما دیگه چقدر وقت برنامه دارید؟
خواهش میکنم. بله من خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا میرتاج دینی عزیز و بزرگوار که مثل همیشه لطف و محبت داشتید، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه. از خدا قوت، خسته نباشید به شما و همکاران محترمتون در مجلس شورای اسلامی خدا قوت. ممنون که پشت خط بودید، سپاسگزارم، عصرتون بخیر. زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب جناب آقای دکتر فرانی بزرگ و صحبت‌های دوستان رو شنیدید، بفرمایید که شما به عنوان یکم مدیران بانکی چه خوشبین هستید انشالله به آینده نظام بانکیمون با این طرحی که انشالله اصلاح بشه. بله
خدمت شما عرض کردم، همونجور که عرض کردم خدمتون، خب ارائه همچین نسخه‌ای به صورت انقلابی باعث نمیشه که اون بحث هایی که در خصوص بخش خرد جامعه هست، یعنی بحث خانوارها، یعنی بحث تورمشون حل و فصل بشه. خب ما باید یه مقدار بحث رو بازتر بکنیم، به این سمت بریم که فعلا مشکلاتمون رو حل و فصل بکنیم، یه در اصطلاح اقتصادی به شرایط استیدی استیت برسیم، بعد شروع بکنیم به دادن نسخه های مختلف. من پیشنهادم اینه به عنوان یک کارشناس، اینکه بیایم اول مشکلات بانک ها رو در قالب یه بانک سایه‌ای حل و فصلش بکنیم. یعنی بانک مرکزی بیاد یه بانک سایه‌ای ایجاد بکنه که اون بانک سایه‌ای بیاد مطالبات غیر جاری بانک ها، مطالبات سمی بانک ها.
اینو یه ذره توضیح بیشتر میدید واسه شنونده ها، این بانک سایه‌ای منظورتون چیه؟
بله بانک سایه‌ای این هستش که الان اگه اشتباه نکنم 36-7 بانک و مؤسسه اعتباری در کشور دارن فعالیت میکنن. یک بانک سایه‌ای بیاد مشکلات بانک ها رو حل و فصل بکنه. مثلا فرض کنید ما یه دونه بانک داریم، این یه دونه بانک 50% مطالبات معوق رو داره، بعد 20% مثلا فرض بفرمایید که از این موارد ملک و املاکی هست که نمیتونه کار بکنه، یعنی غیر مولد هست. اینو اون بانک سایه بیاد با دادن امتیاز، حالا حتما نباید اون مطالبات رو بگیره و پول پرداخت کنه، یه سری امتیازهایی که از کانال بانک مرکزی به اون بانک ها و مؤسسه اعتبار پرداخت میشه اعطا بکنه و به عبارت دیگه مطالباتش رو خرید بکنه، بهادار بکنه اونها، که بانک ها و مؤسسات اعتباری که نماینده بخش اقتصادی ما هستن و حدود 90% تعمیم مالی کشور به عهده اونهاست، بتونن خیلی روان به این کار ادامه بدن. نکته آخر هم این هستش که خلق پول همونجور که مستحضرید بخشیش توسط بانک ها انجام میشه، بخشیش توسط بانک مرکزی که همون خلق پول از کانال پایه پولی هست. اگه بانک ها سر سامون بگیرن، مطالبات معوقشون حل و فصل بشه و بتونن به صورت مولد این اتفاقو انجام بدن یه بخشی از تورم ما حل و فصل میشه. با ایجاد یک نهادی حالا تحت عنوان بانک سایه‌ای که بیاد بهادار کنه مطالبات و همون چیزایی که توی کشورهای مختلف و پیشرفته توی مرحله اول انجام.
یعنی